بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المكرمین حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین العبد المؤید و رسول العمجد مصطفی ابی القاسم محمد و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله فانه خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت و عنایت خداوند در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند با صراحت تمام در قرآن عنوان کرده است که آنان را دوست ندارد. می خواهیم از کسانی سخن بگوییم که محبوب خدا نیستند، مورد لطف، مهر و مهربانی خدا قرار نمی گیرند، از آثار و برکات محبت خدا محرومند و در نتیجه در بحرانها، گرفتاریهای زندگی مشمول محبت خدا نمی شوند. خداوند به آنان نظر مهربانانه نمی کند. تا ما بعد از این مطالب و معرفت به آن از اموری که موجب می شود که مورد مهر محبت خدا قرار نگیریم پرهیز کنیم، اون صفات و ویژگی های کسانی که مبغوض خدا هستند در خود جای ندهیم، تا این نقمت و عذابی که مترتب هست بر عدم محبت خدا شامل حال ما نشود. در قرآن 11 گروه نام برده شده اند که محبوب خدا نیستند، مورد لطف و مهر و محبت خدا قرار نمی گیرند. یکی از آنان مفسدین هست. ان الله لا يحب المفسدين. بی تردید خداوند کسانی که آلوده اند به جامعه را به آلودگی می کشانند، تباهند و تبهکارند، دوست ندارد. والله لا يحب الفساد. و خداوند هیچگاه فساد و آلودگی را دوست ندارد. بیان شد که فساد اقسامی دارد: فساد شخصی و شخصیتی، فساد خانوادگی، فساد اجتماعی، فساد اداری، فساد فرهنگی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد نظامی و فساد بین المللی. به برخی از این فسادها، فساد شخصی، خانوادگی و اجتماعی پرداختیم و امروز در رابطه با فساد اداری سخن می‌گوییم. فساد اداری یعنی ناکارآمدی و عدم سلامت یک اداره در انجام اموری که تکلیف اوست و وظیفه اوست. ناکارآمد است، خدمات را نمیتواند به مردم ارائه کند اون گونه که وظیفه اوست و دارای سلامت تقوا و اخلاق اداری نیست. به همچین اداره و اشخاصی که در اون اداره مشغول کار هستند و این گونه عمل می کنند که تقوای اداری، اخلاق اداری و کارآمدی اداری داشته باشند، فساد اداری گفته شد. اگر یک اداره، اگر یک محل خدمت فاسد شد، هم در کلان برنامه ریزی و مدیریتی و هم در ارائه خدمات، قطعا این ناکارآمدی و این فساد به دیگر ادارات، به سطح جامعه نیز سرایت می کند. یک جامعه متشکل از مجموعه هاییست به هم مرتبط که اگر یک مجموعه دچار آفت شد، دیگر مجموعه ها را تحت شعاع خودش قرار می ده و دچار آفت و آلودگی می کند. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ایما مسلمن خدم قوما من المسلمین الا اعطاه الله مثل عددهم خداما فی الجنه. هر گروهی، هر جمعیتی، هر شخص مسلمانی خدمت کند به مسلمین، به مؤمنین، به مردم، خداوند اجر او را این گونه می دهد. خداوند مثل اون خدمتهایی که کرده است، به تعداد خدمتی که به مردم کرده است، در بهشت به او خدمتکار عطا می کند. به همون اندازه‌ای که به مردم خدمت کرده و به تعداد مردمی که آمدن به اون مراجعه کردن و اون به اون افراد خدمت کرده است، خداوند اولا او را به بهشت میبرد و به تعداد اون کسانی که خدمتگزارشان بوده، خدمتکار در بهشت به او عنایت میکند. مسئولین، تمام کسانی که در ادارات هستند، تمام کسانی که مسئولیت خدمت به مردم دارند، چه خدمت نظری و برنامه ریزی و چه خدمت فیزیکی و ارائه خدمات شهری، باید بدانند خداوند به آنها یک نعمت داد، نعمت خدمت به مردم. این کلام سید الشهدا است، حضرت ابا عبدالله الحسین که محبوب عالم وجود هست، می فرماید حوائج الناس الیکم، نیازهای مردم به سوی شما و در اتاق شما آمدن، کنار میز شما آمدن، مراجعه به اداره شما کردن، من نعم الله، از نعمتهای خداست که به شما داده. فلا تملوا النعم فتعود نقما، خسته نشید از این نعمت، خدمتگزار مردم باشید، مردمدار باشید، خسته نشید از این نعمتی که خدا به شما داده که مردم به شما مراجعه میکنن. خوش برخورد باشید، کارها را بیاندازید، اگر این کار نکنید، این نعمت خدا را خوب پاسخ ندید، به صورت نقمت در زندگیتون تجلی میکنه، به زندگیتون را دچار بحران میکنه. این مردم آفریده های خدا هستند، مردمانی هستند پاک، امید به خدا دارند و دل در گرو خدمت شما. وقتی که به در اداره شما میارن، به در اتاق شما میان، کنار میز شما میان، این نعمتی است که خداوند به شما داده که حاجت یک مؤمن، یک مسلمان، یک انسان برآورده کنید. شکر این نعمت خدمتگزاری است. سپاس این عنایت خدا خدمتگزاری است. اگر این کار صورت نگیره، این نعمت تبدیل میشه به نقمت. زندگی انسان، اون کسانی که این گونه عمل کردن، بد برخورد کردن با ارباب رجوع، دچار بحران و گرفتاری خواهد شد. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا خطاب میکند به امام حسن مجتبی علیه السلام و با یک طرح اخلاقی در حوزه اداری، نظام اداری را یک مجموعه به هم پیوسته طرح میکند و بیان میکند و میفرماید خود باید به جای دیگران بگذاری و فرض کنی اون فرد که به تو مراجعه کرده خودت هستی، دوست داری با خودت در ادارات، در مجامع، در اجتماع چجور برخورد کنند. اگر خودت مراجعه کرده بودی به جایی و به همین جایی که هستی، دوست داشتی چگونه برخورد کنن با تو، همون گونه با دیگران برخورد کن. یا بنی ای فرزندم، اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، خودت را میزان قرار بده در رابطه با نوع برخوردت با دیگران. و احبب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران آن چیزی را دوست بدار که دوست داری برای خودت آنگونه رفتار شود. وکره له ما تکرهه لها، به ناپسند بدار اون چیزی برای دیگران که برای خود ناپسند می‌داری، راضی نیستی. ولا تظلم، ظلم مکن، که ما لا تحب ان تظلم، همچنانی که دوست نداری ستم به تو روا شود. و احسن، نیکویی کن، نیکی به مردم کن، که ما تحب ان یحسن الیک، همونطوری که دوست داری نیکی به تو شود. هر مجموعه اداری یک مجموعه کوچکی است که خود نیازمند برخورد خوب ادارات بسیاری است. اگر اون اداره، افراد اون اداره خوب با مردم، خوب با ارباب رجوع برخورد نکنن، دیگر ادارات و سطح جامعه هم با اون خوب برخورد نخواهد کرد و جامعه دچار هرج و مرج، آشوب، تضارب، تزاحم و برخوردهای غیر اخلاقی خواهد شد. کار کوچکی که یک انسان در اداره انجام میدهد، برخورد بدی با ارباب رجوع میکند، ناکارآمد میباشد اون اداره، مطمئنن آثار اجتماعی در سطح جامعه و نامطلوبی و ناکارآمدی و برخورد بد در سطوح ادارات دیگر دارد. این مردم، این کسانی که در جامعه زندگی میکنن، رتخ و فتخ امورشان، برنامه ریزی زندگیشان به دست ادارات هست. باید یک اداره کارآمد در ارائه خدمات و برنامه ریزی و دارای تقوا و اخلاق و وجدان بیدار اداری باشد. آنگاه که یک اداره این چنین شد، قطعا اداراتی دیگه به اون اداره خوب برخورد میکنن و مردم هم خوب برخورد خواهند کرد. در نامه ای که امیر المؤمنان به مالک اشتر می نویسد، این گونه او را نصیحت می کند: اشعر قلبک الرحمت للرعیه، به مردم، به کسانی که زیر دست تو ان، در خانه تو میان، در اتاق تو میان، قلبت رو آگاه کن، مالا مال از محبت به اینان، به مردم کن. اشعر قلبک الرحمت للرعیه، وجودت مالا مال از عشق به خدمت مردم باشه. بل محبت لهم، با برخورد خوب با اونها روبرو شو. و لطف بهم، به اونها لطف عنایت داشته باش. و لا تکونن علیهم سبع انذاریا، این گونه نباش که مثل یک حیوان درنده خود در مقابل ارباب رجوع مردم قرار بگیری. اینها نعمتهای خدا هستند که آمدن در اداره شما. اینها همانهایی هستند که بسیارشون اهل نماز شبن، اهل قرآنن، اهل عبادتن، اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارتن. کثیری از اینها مورد لطف و عنایت خدا هستند. دعای اینها برای شما راه گشاست و غم و اندوه اینان و ناراحتی از یک اداره و افراد اونها باعث عذاب خداست. بلا تکونن علیهم سبع انذاریا، با اونها مثل یک حیوان درنده برخورد مکن که تختنم و اکلهم، که غنیمت میشماری اونها را بخوری، روح اونها را آزرده کنی، جسم اونها را لطمه بزنی و اموال اونها را از کف اونها بروبایی. فانهم صنفان، زیرا این مردمی که در اداره شما میان، در اتاق شما میان، دو گروه بیشتر نیستن: اما اخون لک فی الدین، یا برادران دینی تو هستن، و اما نذیر لک فی الخلق، یا انسانن همانند تو هن. هر چه بکاریم، هر شخصی در هر اداره، هر مسئولی هر چه کند به خود کند، هر چه بکاریم همون درو خواهیم کرد. مکافات عمل در آخرت نیست تنها، در همین دنیا هم هست. باید صلاح اداری در جامعه ما حاکم باشه و فساد اداری از جامعه زدوده شود. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: دو خصلت هست، دو صفت هست که بالاتر از اون هیچ چیزی نیست. خصلتان لیس فوقهما من البر شیئان، دو خصلت هست که بالاتر از اون هیچ نیکو و نیکوکاری نیست. یک الایمان بالله، ایمان به خدا، دو النفع لعباد الله، خدمت به مردم، خدمت به مردم، خدمت به این خلق الله، خدمت به مردم کنار ایمان قرار داده شد. و بعد می فرماین و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیئان، دو تا خصلت هم هست که هیچ شری بالاتر از اونا نیست، از شرک بالله، شرک به خدا، و ضر لعباد الله، بد برخوردی، ضرر و زیان زدن به مردم. امیر مؤمنان در این رابطه در نهج البلاغه، در خطبه های ایشان، در نامه ها، در حکمت ها، کلمات قصار، بسیار در رابطه با صلاح اداری و فساد اداری سخن گفتن. حتی در رابطه با مردم که سخن گفتن، در رابطه با بلاد و سرزمین مردم هم سخن گفتن. به یکی از کارگزاران خود می فرماید اتقوا الله فی عباده و بلاده، از خدا بترسید، مراعات تقوای الهی کنید، هم در رابطه با مردم، هم در رابطه با سرزمین مردم، آب مردم، زمین مردم. فانکم مسئولون، همه مسئولین، همه کسانی که امور اداری یک جامعه به دست دارن مسئول هستن، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، حتی عن البقاء، حتی در رابطه با سرزمین، زمین مردم، آب مردم، رودخانه های مردم، دره ها، کوه ها، و البهائم، حتی از دام ها هم مورد پرسش و پاسخ قرار خواهند گرفت، بازخواست خواهند شد. اطیع الله، اطاعت خدا کنید، ولا تعصوا، و معصیت خدا نکنید. باز می فرماین ولا یرغب عنهم تفضلا بالاماره، میگه از مردم روی بر نگردانید، خطاب به یکی از کارگزاران و فرمانداران خود هست، میگه نکنه به خاطر این که شما امارت دارید، ریاست دارید، از مردم روی برگردانید و خدمت به مردم نکنید. فانهم الاخوان فی الدین، اینا برادران شما، برادران دینی شما هستند. بعد می فرماید به ویژه در رابطه با قشر محروم جامعه، مسئولین، مدیران جامعه باید به محرومین، فقرا، مستضعفین، زمین خورده ها، یتیم ها، اون کسانی که آبرومندند و نمیتونند فقر خود را بیان بکنن، عنایت ویژه داشته باشه. و اگر این کار نشود، روز قیامت مقابل خدا این گروه شکایت خواهد کرد، بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء، وای به حال اون کسی که نزد خدا روز قیامت کسانی این چنین گلمند او هستند، الفقراء و المساکین و السائلون، فقراء، مستمندان، کسانی که آمدن برای کمک، به انسان میتوانسته به اونها کمک کنه، به هر طریقی کمک نکرده، و الغارمون، اون کسانی که بدهکارن، ناتوانن، و ابن السبیل، به کسانی که در راه مانده، فریاد میزند به کارگزارانش امیر المؤمنان میفرمان الین لهم جناح بک، میگه با مردم خوب برخورد کن و هنگامی که با اونها برخورد میکنی نگاهت پر از مهر و محبت باشد، سخنت پر از مهر و محبت باشد، نکند خدایی نکرده در نوع برخوردت تفاوتی بین ثروتمندان و فقرا قائل شوی. ثروتمندان را به خاطر ثروتشان، مقامداران را به خاطر مقامشان احترام کنی و فقرا، مستمندان، ضعیفان به خاطر فقر و ضعفشان نگاه نکنی، توجهی نداشته باشی. پیامبر گرامی اسلام وقتی به معراج رفت خداوند به دو خطاب کرد، یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، اجلس احبائی، گفت ای رسول خدا با محبوبینم هم نشین باش، با اونها نشست و برخاست داشته باز. عرض کرد یا الله من احباؤک، چه کسی محبوبان تو هستند؟ فرمود الفقراء، فقیران، مستمندان، اون کسانی که ثروت دارند، مقام دارند، خب مشکلی ندارند، اون فقیر، مسکین، مستمند که آمده در خانه تو به امید آمده، اگر امیدش را ناامید نکنی خدا امیدت را ناامید نخواهد. با فریاد امیر المؤمنان این نکات را تذکر میده. موارد فساد اداری که تعریف کردم فساد اداری چیست، میتوان چند مورد عمده بیان کرد از اون موارد فساد. یک، مردم آزاری اداری، عقب انداختن کارها، انجام ندادن کارها، یا خوب انجام ندادن کارها، بی برنامه بودن، مدیریت ضعیف، کارها را عقب انداختن، کارها را خوب انجام ندادن و به وظیفه خود عمل نکردن. دوم، بهره کشی اقتصادی اداری از مردم. مردم آمدند برای انجام کاری، از اونها بهره کشی شده، رشوه گرفته شده، در مقابل کاری که باید شود پول گرفته شود، یا در مقابل بیقانونی پول گرفته شود. اینم یک مورد از فساد اداری است. پیامبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ایاکم و رشوه، بر حذر باشید از رشوه، فانها محض الکفر، کفر تمام است، محض الکفر، ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه، کسی که رشوه میگیره بوی بهشت را هم استشمام نمی کنه. لعن الله الراشی، لعنت خدا بر رشوه دهنده، و المرتشی رشوه گیرنده، و الرائش الذی یمشی بینهما، و اون واسطه ای که بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده است. این لعنت رسول خداست. مستجاب الدعوه است. و باز می فرمایند الراشی فی الحکم و الکفر بالله، اگر کسی در حکم و قضاوتش رشوه بگیرد کفر به خدا کرد. عوامل فساد اداری که موجب می شود، اموری که موجب می شود فساد اداری ایجاد شود، و فساد اداری رو معنا کردیم ناکارآمدی در ارائه برنامه ریزی و خدمات و عدم سلامت اداری در حوزه تقوا، اخلاق و انضباط کاری، عواملی که باعث می شود فساد اداری تولید شود اموری هستند که برخی از اونها من عرض می کنم. یک، عدم شایسته سالاری در انتصابات. فردی مناسب مقامی نیست، مناسب مسئولیتی نیست در اون مسئولیت قرار بگیره یا نصب بشه. این شخص به علت ناکارآمدی خود و عدم شایستگی موجب این میشه یک اداره، یک مجموعه ناکارآمد بشه. نداشتن تخصص، عدم تجربه کافی، نداشتن تعهد دینی و اخلاق اداری، عدم مقبولیت اداری، این از عوامل عدم شایستگی هست. یکی دیگر از عوامل فساد اداری دارا نبودن اخلاق و ادب اداری با مردم و همکاران هست. در یک اداره باید اخلاق و ادب اداری حاکم باشه، هم با مردم هم با همکاران. سوم، نداشتن تقوای اداری. اگر یک اداره، یک مجموعه تقوای اداری نداشته باشه. تقوای اداری یعنی چی؟ یعنی خدا را حاضر و ناظر بر اعمال ببینه، خلاف شرع انجام نده، وظیفه را با بالاترین کیفیت ارائه کن. اگر اینو نداشت اون اداره دچار بحران تقوای اداری خواهد شد. چهارم، عدم قانونمداری مسئولین و ارباب الرجوع. مسئولین یک اداره قانونمدار نباشد، خلاف قانون کنن، و ارباب الرجوع هم خلاف قانون طلب کنه. اگر اصحاب یک اداره، کارمندان، مسئولین یک اداره قانونمدار نباشند، قانونمند عمل نکنند، خب پر واضح هست نه اخلاق، نه تقوا و نه خدمات اداری به نحو صحیح صورت میگیره. و مردم هم که مراجعه میکنن، اگر قانونمدار این مراجعشون نباشه، زمینه رو برای فساد فراهم میکنه. و پنجم، عدم نظارت و تشویق نکردن کارگزاران و مسئولین خدمتگزار و متعهد، و برخورد نکردن قاطع قضایی با متخلفان بعد از هدایت‌های اولیه. این برخی از عوامل فساد اداری هست. خدایا قسمت میدم به مخربان درگاهت، همه ما را آگاه کن که خدمت به مردم نعمت خداست. به همه ما توفیق روزافزون جهت خدمتگزاری به این مردم عزیز عنایت بفرما. خدایا کسانی که موجب فساد اداری هستند، موجب نارضایتی مردم هستند، هدایت بفرما. خدایا قسمت میدم به مخربان درگاهت، جامعه‌ای پر از اخلاق، معنویت، آرامش، آسایش و در دل پر از ایمان و محبت اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله أجمعين، علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي ابن موسى الرضا المرتضى، ومحمد ابن علي الجواد، وعلي ابن محمد الحادي، وحسن ابن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي. وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده صلاة دائمة نامية زاكية بعدد ما أحاط به علمك. اوصیکم عباد الله بنفسی به تقوی الله، فانه مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویم. هجده آبان روز ملی کیفیت هست. یکی از نشانه های توسعه به پیشرفت یک کشور، بالا رفتن سطح کیفیت کار و کالا در تمامی عرصه های تولید و ارائه هست. خداوند بر کیفیت کار بیش از کثرت کار نگاه دارد. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند همان الهی است که مرگ و زندگی ایجاد کرد تا شما را بیازماید کدام یک از شما با کیفیت بالا و زیباتر عمل میکنید. بالا بودن سطح کیفیت کار و کالا موجب اموری است: یک، اعتماد مردم به تولیدات و کار داخلی. اگر کیفیت کار کالا پایین باشند، مردم به کار و تولیدات داخلی اعتماد نمی کنند. دوم، ایجاد قدرت رقابت با خارج از کشور و تولیدات خارجی خواهد شد اگر کیفیت بالا رود. سوم، رونق اقتصادی و همگامی با اصلاح الگوی مصرف ایجاد خواهد شد. و چهارم، آرامش و امنیت اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایجاد خواهد شد. بالا بودن کیفیت کار و کالا موجب امور بسیاری است، هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه امنیت و آسایش اجتماعی. نکته دوم از این هفته، اعزام راهیان خانه خدا و زائرین بیت الله الحرام شروع شده. امیدواریم همه حجاج عزیز به سلامت با قلبی مالامال از محبت خدا عهد بستن به عمل به تقوای الهی و اخلاق اسلامی در بقیه عمر به وطن خود بازگردند. حج مدرسه بزرگ معرفت دینی است یک مدرسه معرفت دینی است حج. اما این نکته را به مسئولین کشور عربستان سعودی بنده تذکر جدی می دهم. اولا سلامت حجاج به عهده شماست، باید در بالاترین سطح مراقبت های بهداشتی از حجاج، همه حجاج مراقبت شود و زمینه های بهداشت اجتماعی فراهم آورده شود. نکته دوم امنیت حجاج هست، به عهده مسئولین هست، مسئولین کشور عربستان سعودی، و در همین جا از زبان مردم و مسئولین، اولا از مأموران عربستان سعودی و مسئولین آن کشور تقاضا دارم و در مرتبه بالاتر تذکر جدی و هشدار می‌دهم که باید هم امنیت و هم احترام به حجاج شما باید مراعات کنید، به ویژه حجاج ایرانی. این همه حجاج و سرازیر شدن بودجه ها، پول ها، ارزها به مملکت شما، چه خدماتی شما به حجاج میدید؟ هنوز که هنوز است به شکل سنتی، به شکل های بسیار عقب افتاده خدماتی به مردم خدمت میدهید. حجاج از جهت بهداشتی ناراحتن، با ترس و لرز وارد این مراسم میشون، با خوف از مأمورین شما کنار مرقد رسول خدا و بقی و خانه خدا قرار میگیرن. تجدید نظر کنید در رفتار خودتون، احترام به حجاج و مهمانان خدا احترام به خداست. اگر این کار نکنید و احترام حجاج و زائرین خانه خدا را مواظبت نکنید، خود خدا با شما برخورد خواهد کرد. مکافات این اعمال اگر تجدید نظر نکنید به زودی خواهید دید. شما و در آخر سخنی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای اخیراً فرمودند در رابطه با امریکا، ماهیت و جوهره استکباری امریکا چپاول و استثمار کشورهای در حال توسعه به ویژه انقلابی است. اگر گاهی شما می‌بینید لبخندی به لب دارد، در دست تیغی هست، و اگر قدمی برمی‌دارد در سینه کینه فراوان هست. مردم ایران، دولت خدمتگزار ایران هیچگاه فریب لبخندهای امریکا و قدمهایی که گاهی برمی‌دارد برای جذب و بعد از آن فریب این امور نخواهد خورد. سخن دیگری که معظم الله فرمودند که بسیار جای دقت دارد در رابطه با اقسام جرم هست. بالاترین شکل جرم، جرمی است که در قبال حکومت دینی و نظام دینی صورت می‌گیرد. و فرمودن چه جرم بالاتر از این که یک حماسه که در 22 خرداد در انتخابات ایجاد شد، بدون مدرک، بدون سند، هنگام با اندیشه های بیگانه و همزبان با مراکز تهاجم نرم جهان استکبار، افرادی پیدا شوند و تهمت‌های حکومتی به نظام جمهوری اسلامی ایران بزنند. این بزرگترین نوع جرم است. جامعه سیاسی ما همینک ولایت مداری در سطح بالا، آرامش سیاسی با کیفیت هوشمندی فراوان، استکبار ستیزی و دشمن شناسی با بصیرت عمیق لازم دارد و وحدت در بین نخبگان در مسیر اعتلاء نظام. نکند کسانی با اندیشه های بسیار سطحی، با تسلط هوای نفس بر خود، بخواهند یافته ها و داده های این نظام که با خون شهدا به دست آمده، با زحمات این همه ایثارگر و جانباز به دست آمده، با اشک چشم خانواده های شهدا به دست آمده، با رهنموده ها و جانفشانی های رزمندگان به دست آمده، با تبعید های انسان‌های بزرگ مثل حضرت امام به دست آمده، همه رو بخوان با اندیشه های سست خود زیر سوال ببرن. انقلاب ما یک موهبت الهی است. باید این موهبت الهی را با پیروی از مقام معظم رهبری، راه این است. در زمان علی ابن ابی طالب راه راه علی بود، الان نیز راه راه فرزند علی که نماد اقتدار علوی هست، راه اون هست. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات مسنون محفوظ بدار، دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. جمیع خدمتگزاران دین در هر پست، مقام و مکانی هستن، به توفیقاتشون روز افزون بی افزا. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. شهدا، امام شهدا، شهدای این استان، رفتگان این جمع، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما. مرزای اسلام، مرزای عازر، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه هزار روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. وصلى الله على محمد وآله المعصومين.